ساعت 17 به وقت ایران، من رایا ملکی همراه شما هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا بر برچیدن شبه نظامیان عراقی وابسته به ایران تاکید کرد. روسیه و هند در بیانیه مشترک بر افزایش همکاری‌های نظامی تاکید کردند. و بودجه دفاعی اسرائیل در سال آینده میلادی بیش از 34 میلیارد دلار اعلام شد. وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه فارسی خود با انتشار تصویری از معاون وزیر خارجه و وزیر امور خارجه عراق نوشت خواست واشنگتن همچنان برچیدن شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در عراق است. حساب رسمی وزارت خارجه آمریکا در شبکه‌های اجتماعی گفتگوهای مایکل جی ریگاس معاون وزیر امور خارجه و فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق را سازنده توصیف کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به آنچه غارت منابع عراق به سود حکومت ایران خواند به اظهارات مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اشاره کرد که شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی را نه تنها تهدیدی برای عراق که برای آمریکا نیز توصیف کرده است. این مواضع در حالی مطرح می شود که کمتر از یک ماه پیش انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد، اما هنوز گروه های مختلف که در بین آنها گروه های شیعه تحت نفوذ جمهوری اسلامی نیز دیده می شوند به جمع‌بندی برای انتخاب دولت آینده نرسیدند. روز جمعه پس از نشست رهبران روسیه و هند در دهلی نو، دو کشور در بیانیه بر افزایش همکاری‌های نظامی در زمینه تحقیقات و توسعه مشترک جنگ‌افزارها و همچنین تولید سکوهای پیشرفته دفاعی تأکید کردند. در کنفرانس خبری مشترک که پس از نشست ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی رهبران روسیه و هند برگزار شد، آقای مودی گفت تأمین امنیت انرژی هند یکی از ارکان‌های اصلی مشارکت دو کشور است. ولادیمیر پوتین هم گفت روسیه آماده است به صادرات بی‌وقفه حامل‌های انرژی به هند ادامه دهد. هند بزرگترین مشتری نفت و تسلیحات روسیه است و مسکو در نظر دارد با افزایش خرید محصولات هندی حجم تجاری بین دو کشور را تا سال 2030 به 100 میلیارد دلار برساند. از سوی دیگر هند تحت فشار آمریکا برای کاهش واردات نفت از روسیه قرار دارد و درگیر مذاکرات فشرده‌ای برای کاستن از تعرفه‌ای است که دونالد ترامپ چند ماه پیش اعلام کرده است. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که بودجه دفاعی این کشور برای سال 2026 میلادی بیش از 34 میلیارد دلار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع و وزیر دارایی همزمان با آغاز بحث در کابینه اسرائیل درباره بودجه سال آینده بر سر چهارچوب هزینه‌های دفاعی به توافق رسیدند. این بودجه باید تا ماه مارس آینده تصویب شود. در غیر این صورت می تواند منجر به برگزاری انتخابات جدید شود. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ارتش این کشور به رسیدگی به نیازهای سربازان خود و کاهش بار نیروهای ذخیره ادامه خواهد داد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب تهران میگوید همکنون 45% از نیاز آب شرب تهران از چاه‌ها برداشت می‌شود، در حالی که پیش از اینها تا 75% تأمین آب از منابع سطحی بود. به گفته راما حبیبی از شروع سال آبی تا کنون کمتر از 2 میلی‌متر باران باریده، اما در مدت مشابه سال گذشته میزان بارندگی حدود 45 میلی‌متر بوده که حاکی از کاهش 96% بارش در سال جاری است. به گفته او مجموع ذخایر 5 سد استان تهران هم از 380 میلی‌متر مکعب در سال گذشته به حدود 170 میلی‌متر مکعب رسیده است. آقای حبیبی تایید کرده که حجم ذخایر سدها به حد استراتژیک نزدیک شده است. او همچنین از مسدود شدن 2700 حلقه چاه غیر مجاز در تهران در سال گذشته خبر داده است. تهران و بیشتر شهرهای بزرگ ایران در سال جاری یکی از بحرانی ترین دوران کم آبی را به دلیل کمبود بارش برف و باران و ادامه روش‌های سنتی کشاورزی تجربه می‌کنند. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 جمعه در واشنگتن دی سی برگزار می شود تا 48 تیم حاضر در این رقابت به 12 سال و 12 گروه 4 تیمی تقسیم شوند. به این ترتیب نمایندگانی از کشورهایی که به جام جهانی صعود کردند از جمله ایران در این مراسم حضور دارند. نمایندگان ایران پس از کش و قوس‌های بسیار قرار است امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، امید جمالی مدیر دپارتمان روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال و مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی فوتبال را فوتبال باشند. مهدی مهدوی کیا بازیکن پیشین تیم ملی هم به عنوان سفیر فیفا در این مراسم شرکت خواهد کرد. اما مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 12 آذر ماه تصویب کرد که سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد، به این معنا که بدهی مهریه فقط تا 14 سکه مشمول محکومیت‌های مالی است و بیشتر از آن عواقب کیفری ندارد و تنها بر اساس توان مالی و تمکن مرد سنجیده می‌شود. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
مجلس میگوید با این مصوبه از محکومیت مردان به زندان به خاطر مهریه حبس‌زدایی کرده است، اما منتقدان میگویند ایجاد محدودیت برای زنان در دریافت مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان صرفاً تبعیض علیه زنان را تشدید میکند. بر اساس مصوبه جدید مجلس که برای اجرا نیازمند تایید شورای نگهبان است، مهریه تنها تا سقف 14 سکه قابل وصول است و مطالبه بیش از آن منوط به تمکن مالی مرد است. کاوه راد وکیل دادگستری نیز توضیح داده است که طبق این مصوبه مهریه بیش از 14 سکه در صورت عدم وجود دارایی بلاوصول باقی میماند و تقسیط هم نمیشود. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن دفاع از این مصوبه گفت پیش از این حبس برای مهریه بیشتر از 110 سکه بود. ما ضمن حبس زدایی گفتیم که تا 14 سکه پابند الکترونیکی نصب شود. سال گذشته نیز برخی وکلای دادگستری هشدار داده بودند که اگر مجلس سقف کیفری مهریه را کاهش دهد، عملاً امکان جلب مرد به دلیل نپرداختن مهریه وجود ندارد و اگر امکان جلب هم نباشد، دست زنان برای گرفتن مهریه به جایی بند نخواهد بود. در قوانین اسلامی مهریه دین یا بدهی مرد به شمار می آید که هرگاه زن آن را مطالبه کند مرد موظف به پرداخت آن می شود. برای همین آن را اندل مطالبه می نامند. برخی فعالان حقوق زنان می گویند مهریه در حال حاضر تنها ابزار دفاعی زن در ایران در کنار انواع تبعیض‌های سیستماتیک است که به خصوص در 14 گذشته بر آنها تحمیل شده. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در واکنش به مصوبه جدید مجلس با اشاره به همین موضوع نوشت محدود کردن مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان فقط تبعیض را تشدید و زنان را آسیب پذیرتر می کند. بیش از 13 سال از زمانی می گذرد که لایحه‌ای با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تهیه شد، اما در طی این سالها عنوان و محتوای آن بارها تغییر کرد تا جایی که در اردیبهشت ماه امسال رسما اعلام شد دولت این لایحه را به دلیل تغییرات هویتی و ماهوی بسیار در مجلس پس گرفته است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید از قانون جدید مهریه در مجلس که تصویب شد و تنها 14 سکه به عنوان مهریه پرداخت میشه. اما برمیگردیم به ادامه خبرها. جعفر پناهی سینماگر ایرانی که برای نمایش تازه‌ترین فیلم خود یک تصادف ساده به خارج از کشور رفته اعلام کرد پس از مراسم اسکار سال 2026 به ایران برمیگردد. نشریه ورایتی 13 آذر ماه با اعلام این خبر به حضور و سخنرانی جعفر پناهی در جشنواره فیلم مراکش اشاره کرد. دوشنبه گذشته مصطفی نیلی وکیل آقای پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی این کارگردان معترض سینمای ایران را با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. فرانسه فیلم تازه جعفر پناهی به نام یک تصادف ساده را به عنوان نامزد خود برای اسکار معرفی کرده است. این فیلم خرداد ماه امسال برنده نخل طلایی جشنواره بین‌المللی فیلم کن شده بود. اما چند خبر کوتاه. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. اسرائیل به رقابت یوروویژن راه یافت و 4 کشور انصراف دادند. و همچنین ناتوسا گلشاد نژاد در وزن زیر 61 کیلوگرم برتری کاراتای کای جهان شد. سپاس که همراه رادیو فردا بودید.